بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول شوارد، جلسه اول، صفحه 37، سطر اول. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. کتاب رو با آیه 89 سوره اعراف شروع میکنه. و دعا میکنه که چنان پیش بیاید که محق از مبطل جدا شود و حق از باطل. پیداست بالاخره کتابی که برای اثبات حق و دفاع از حق نوشته میشه باید مبرای از باطل باشه و مشتمل بر حق باشه تا مقصودی رو که نویسنده داره بتونه برابره. کتاب کتاب کلامه. کلام گفتن علمیست که اثبات میکنه حقانیت اعتقاد اسلام رو و دفاع میکنه از این حقانیت. هم اثبات میکنه، هم در مقابل کسانی که خلاف میگن استقامت میکنه و کلام اونها رو رد میکنه. بنابراین هم کارش اثبات حق است، هم کارش دفاع از حق. جا داره که در ابتدای چنین کتابی که چنین وظیفه رو به عهده داره دعا شود که خدایا چنان کن که حق از باطل تمیز داده شود و محق از مبطل. بعد حمد و صلوات میکنه، بعد شروع میکنه به تعریف از این کتاب. میفرماید که در بین علمای مغول خواجه یک درخشندگی خاص داره که در بسیاری از علمای سابق و لاحق ایشون پیدا نشده. همچنین در کتبی که خود خواجه نوشته تجرید درخشندگی فوق‌العاده داره و با بقیه کتب فرق داره. پس این کتاب خودش در بین کتب خواجه کتابش ممتاز، نویسنده هم در بین حکما نویسنده ایست ممتاز. این دو امتیاز به این کتاب حالت خاصی بخشیده و به جاست که این کتاب شرح نوشته بشه و در بین مردم بماند چنانچه تا حالا مونده. مرحوم علامه اولین نویسنده شرح بر این کتاب بوده، علامه هیلی. این کتاب اگر به وسیله علامه شرح نوشته نمی شد بعدی ها نمی شنستم برای شرح نویسم، از بس که کتاب مجمدی بود. مرحوم علامه هم وقتی می خواد شرح نویسه در ابتدا اشاره می کنه که من چون با خواجه ارتباط داشتم و از نزدیک به مبانی خواجه آگاه بودم، برام امکان داشت که متن ایشون رو بفهمم چون می دونستم مبناش چیست. از علمی که به مبنا داشتن عبارت رو تشخیص می دادم و الا برای ایشون هم این عبارت ها بالاخره سنگین بود، معما به حساب می آمد. بعد از اینکه مرحوم علامه شرح نوشت بقیه هم آمدن شرح نوشتن. حالا بعضی جاها بیش از مرحوم علامه توضیح دادن، بعضی ها مختصر شرح کردن، بعضی جاها فکر کردن که شاید توضیح مرحوم علامه کافی نباشه یا حتی صحیح نباشه، عوضش کردن. نوبت به مرحوم لاهیجی رسید. مرحوم لاهیجی بهترین شرح بر این کتاب نوشت، بلکه می شود گفت بهترین کتاب کلامی رو در بین شیعه نوشت. من تا متاسفانه این کتاب تمام نشد، قسمت های اصلیش باقی موند و من گمان می کنم اگر ایشون موفق می شد به نوشتن مابقی کتاب، اون مابقی رو بهتر از صدر کتاب می گشت. کتاب بسیار کتاب پر محتواییه و بسیاری از مشکلات موجود در بعضی کتاب رو ایشون حل کرده. من با اینکه این کتاب کتاب فلسفی نیست، در موارد زیادی به مشکل برخورد میکردم، مشکلم رو به کمک همین کتاب حل میکردم. با اینکه این کتاب کتاب فلسفی نیست، کتاب کلامی، ولی به مشکلات فلسفی رو هم به وسیله این کتاب حل میکردم. بسیار کتاب خوبی، منتها قدرش در زمان ما و در روزگار ما نشناخته است و چندان بهش اهمیت داده نمیشه. حالا گاهی به بهانه اینکه مشتمل بر مطالب ضعیفه، مشتمل بر مطالبی است که بعضیش باطل شدن، گاهی هم به بهانه اینکه طولانی است، بالاخره به هر صورت اعتنای لازم به این کتاب نمیشه. با اینکه هر علمی بالاخره یه ضایعاتی داره، یه چیزایی ممکنه داشته باشه که مفید نباشه، اما همه یه کتاب رو میخونیم تا به اون فوایدش برسیم، حتی بعضی قسمت‌های بی‌فایده‌اش هم می‌خونیم به خاطر دست یافتن به فوایدش. بنابراین هیچ ایرادی نداره که ما این کتاب رو بخونیم، اگر یه چند جایش هم باطل شده تمیزش کنیم. کسانی که این کتاب رو به درستی می‌خونن بعداً متوجه میشن که این کتاب چه گوهری است و چقدر فواید در اختیارشون قرار میده. مرحوم لاهیجی مشغول میشه به تمجید از این کتاب، که این تمجید رو من از رو میخونم، دیگه از خورش لازم نیست گفته بشه. بعدم با تعارفاتی میفرمد که من با اینکه در این صناعت تبحر لازم رو نداشتم، که البته خب این معلومه تعارفه، مرحوم لاهیجی تبحر کامل داشته، میفرمد با اینکه من تبحر کامل نداشتم این کتاب رو شرح نداشتم و گذشته از اینکه مدت ها در ذهنم بود که این کتاب رو شرح بنویسم، بعضی ها هم تاکید کردن، آشناهایی داشتم که از من خواستن و بالاخره تصمیم به جد گرفتم که این کتاب رو توضیح بدم. بعدم اسمش رو کتاب شوارد گذاشتم، مقدمه برای شواردم، در مقدمه چهار امر لازم رو که یکی تعریف علم کلامه، یکی بیان موضوعه و سومی بیان فایده و چهارمی بیان مطلب است ذکر کردم در این مقدمه. خب اینا مطلبی که در این چند صفحه ایشون ذکر کرده که من خلاصه شو عرض کردم، از رو میخونم اون مقداری که لازم توضیح بدم. صفحه 37 صفحه اول. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. مفسرین افتح را در اینجا به معنی احکم گرفتند، حکم کن، قضاوت کن، یا اکشف الامر، یعنی بین ما و بین قوممون امر رو کشف کن، چیزی مخفی نمونه، آشکار بشه اون چه که ما میگیم با اون چه که دیگران میگن، تا معلوم شود که حق کدام از باطل کدام. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق. بالحق متعلق به افتحه. بعد مفسرین بعد از بالحق نوشتن لتمیز المحق والمبطل، لتمیز المحق والمبطل، تو بین ما و بین قوم ما را حکم کن بالحق تا معلوم شود که حق کدام است، باطل کدام است، و معلوم شود که محق کیست و مبطل کیست. و انت خیر الفاتحین، یعنی تو بهترین حکم کنندگانی یا بهترین کشف کنندگانی که حق را کشف میکنی و به ما هم ارائه میدی و میفهمونی تا ما هم حق را از باطل جدا کنیم. بعد از بسم الله گفتن و دعا کردن وارد هم میشن، چون میدونیم که کتاب که با هم دو بسم الله شروع نشه طبق روایت نیمه کاری میمونه. اون هم کتابی به این مهمی، حتما باید با بسم الله و هم شروع میشه. در ابتدایشون از آیه 43 سوره اعراف استفاده میکنه به عنوان هم، که عبارت است از الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. این آیه 43 سوره اعراف ایشون میاره. لحاظا رو یعنی لحاظ المنزل که منظور قرآنه. خدا رو شکر که ما رو هدایت کرد به این منزل، یعنی به این کتاب نازل شده. بعضی ها گفتن که مراد از لحاظا یعنی لما حاضا سوابوهو، به چیزی ما رو راهنمایی کرد که ثواب و نتیجه اون چیز این کتاب است. حالا یا کتاب قرآن یا در اینجا این کتاب شواهد. و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اگر خدا ما رو هدایت نمی کرد ما هدایت نمی شدیم. لولا جواب می خواد، جوابش محذوفه به اعتبار جمله قبل. ما کنا لنهتدی جواب نیست، ولی قرینه است بر جواب محذوف. پس اینطور بوده، لولا ان هدانا الله ما کنا لنهتدی، اگر خدا ما رو هدایت نمی کرد ما هدایت نمی شدیم. اون ما کنا لنهتدی که جواب نیست، قرینه بر جواب و دلالت میکنه بر اینکه جواب محذوف چیست.
استاد کامپیوتر و هدانا لما هذا ثواب و در تقدیر بگیریم، بعد اون چیزی که ثواب اون این قرآن کریم هست میشه چی؟
نه، لما هازا یعنی لما ما رو هدایت کرد به چیزی که این قرآن ثواب اون چیز است.
هرزم همین اون چیز بد میشه چی؟ چیه که قرآن ثواب اون؟
مثلا شناخت ایمان، شناخت خود خدا. ثواب یعنی جزا، یعنی نتیجه. نتیجه شناخت خدا و نتیجه ایمان آوردن به اسلام این بود که آشنایی با قرآن داشتیم، قرآن در اختیار ما قرار گرفت. اگر ما دین اسلام نمی‌پذیرفتیم، خدا رو نمی‌شناختیم، خب قرآن رو این عظمت دست ما نمی‌رسید. یا حالا که ایشون داره اقتباس میکنه از این آیه، حالا قرآن به جای خود میخواد بفهمد که این کتاب جزای هدایتیست که خدا ما رو نسبت به ما داشته. خدا ما رو به اموری هدایت کرد که نتیجه اون امور و چکید اون امور کتاب بود که ما نوشتیم. حالا با اون اموری که ما رو هدایت کرد، این بود، علم بود، هر چی بود، بالاخره توفیقاتی داد تا بالاخره توفیقاتی که به ثمر رسید به صورت این کتاب در آمد. و صلاة و سلام علی من لکمال رسالتهی اختاره. نوعاً برای صلاتی که بر پیغمبر دارن سعی میکنن بین صلات و سلام جمع کنند و این دوتا با هم فرق دارند، اگرچه مشترک هستن از لحاظ معنا، ولی یکی از این دو درود متصل رو افاده میکنه، درود متصل باطنی رو که من در باطن چه حالا مشغول صلوات و سلام باشم که نباشم، چون معتقد به پیغمبرم و ایشون رو واسطه در فیض نسبت به خودم میدونم، ولی ایشون درود میفرستم، باطنن درود میفرستم، درودی که هرگز قطع نمیشه. یکی دیگه هم درود ظاهریه که متصل نیست، منقطعه. بالاخره ما گاهی صلوات میفرستیم، گاهی هم ساکتیم، یا مثلا فرض کنید که حرف دیگه میزنیم. یکی از این دو درودی منفصل موقت که ظاهریه یعنی با زبانه، یکی هم درود متصل و پیاپی که باطنیه با روح خودمونه. ما هر دو رو نسبت به پیغمبر داریم، هم درود باطنی متصل و هم درود ظاهری منفصل.
استاد چون بعد از انشاءالله اینا مکتوب بشه، اگه اجازه می‌فرمایید صلوات و همون درود متصل قلبی بگیریم، سلام و درود متصل لسانی.
صلوات درود متصل و سلام متصل. صلوات و سلام علی من لکمال رسالتهی اختاره. ضمیر رسالتهی رو اگه برگردونیم به پیغمبر که پوستر رسالتهی هم صلی الله علیه و آله و سلم نوشته که دمارا پیداست که ضمیر به پیغمبر برگردونده. اگر ضمیر به پیغمبر برگردونیم معناش این میشه، چون رسول کاملی بود خدا انتخابش کرد. درود بر کسی که به خاطر این که رسول کاملی بود انتخاب شد. اما اگر زمیر رسالتی رو به خدا برگردونیم، عبارت اینطور معنا میشه: درود بر کسی که خداوند برای به کمال رساندن ارسال رسول او رو انتخاب کرد، یعنی او رو مکمل رسالت های قبل قرار داد. خداوندی که رسول رو میفرستاد، این آخری رو فرستاد تا مکمل گذشته ها باشد، که کمال در اینجا به معنی مکمل میاد. حالا این اختیار با ماست دیگه، زمیر برگم رو مخواست میتونیم برگردانیم
به قرینه بله ختم نبوتهی. به قرینه است که به خدا برگرده.
اون در ختم نبوتهی همون که دارید اشاره میکنید قرینه، حالا بلا شاید هم خیلی قوی نباشه، ولی قرینه هست که زمین به خدا
برمیگرده. چون بهتره که به خدا برمیگرده.
اونجا ظاهرا به خدا برمیگرده یا به قول شما بهتره، وقت این شاهد میشه برای این که زمین رسالتی هم به خدا برمیگرده. لختم نبوت خدا، یعنی خداوند نبیهایی رو انتخاب میکنه، این یکی رو به عنوان خاتم انتخاب کرده. احتمال اینطوری هم هست. زمین شما کتابتون ظاهرن بعد از رسالتی
سلامه خصوصی سادشته
بله.
استاد بزن میخواب کتاب جنبادی اما بعدو بعدش فالحمدلله نیست؟
نه خیلی
فهمی خواد دیگه
اصلا اما بعد ما نداری
اما بعد
نه خیلی بعد از رب نفته ما داریم الحمدلله، اما بعد بعدن آمده
کتاب ما اینجا خودش
بله. کتاب ما اول الحمدلله شروع کرده بعد اما بعد گفته. اون باید داشته باشه اما بعد الحمدلله. کتاب شما
این بعد یک فایل بعدم من هرچی گشتم چون پیدانشو از مذهب این سوال کردم، اگه اینجا بود بلاخره چابن خد بعدم بلاشه یک فایل باید بیاد، من چیز پیدا نکردم.
فیقولو نداری؟ اما بعد الحمد فیقول حتما دارید کتابی
فیقول.
بله اون میشه جواب لما سواب من بله. اما کتاب شما داره اما بعد الحمدلله تا آخر فلیقول. کتاب ما داره اول الحمدلله گفته بعدن اما بعد فلیقول رو عبدالله
بله.
هر دکت را سید نسخه شما
داره
نسخه شما احتمالا دقیق تر هم باشه. و تسلیم لمن آثره و علی امتهی لوسیه کتاب ما داره، ولی من فکر میکنم لوسیه ته درست باشه. کتاب شما لوسیه
یا لوسیه بله.
و سلام بر کسی که پیغمبر او رو برگزید. ضمیر آثره او به پیغمبر برمیگرده، ضمیر ظاهرش هم به من برمیگرده. کسی که منظور از ضمیره سلام بر حضرت امیری که پیغمبر او رو بر امتش ترجیح داد. لوسیه یعنی لوسیتی، او رو ترجیح داد برای وصیت کردن به او و وصی قرار دادن به او و تضاح او رو پسندید به عنوان یک وصی. بعد لسائر عطف بر لمنه، یعنی با سلام لسائر اوصیای اون پیغمبر که بقیه یازده امامند. الهادین به نوری و هدا، اونهایی که هدایت میکنن امت رو به نوری که پیغمبر درست کرد و هدایتی که پیغمبر بنا نهاد، یعنی پیرو پیغمبرن و راه پیغمبر رو ادامه میدن. همون نور و هدایتی رو که پیغمبر قرار داد، اونها به وسیله همون نور و هدایت امت رو هدایت میکنن. اما بعد فیقول و عبدی که راجی یعنی امید به خدا دارد و به باب ربهی الملتزی یعنی به در رحمت خداوند التجا و پناهندگی دارد، که عبارت است از عبدالرزاق ابن علی ابن حسین لاهیکی تجاوز الله عن سیئاتهن یعنی سیئات خودش پدرش و جدش. این ستا رو در انجازه کرده عبدالرزاق علی حسین این ستا. یقول چی؟ یقول انه کما ان خاتم المحققین یعنی خاجه، همونطور که خواجه در بین حکمان درخشش خاص دارد کزال کتاب و تجرید، که این کزالکی که بعدن میاد در سه چهار خط بعد میاد عدل این کماست. مصحح کتاب ما کذالک و سلفت نوشته. حالا این یه اون سلیقه است، اشکالی نداره، ولی ظاهرن اگر کذالک رو متصل می نوشت ابهامی پیدا نمی
کنه. کلام تمام نشده،
کلام تمام نشده، ولی خب این مصحح همونطور که در آمین رو مشاهده می کنید روی سلیقه خاصی این کلمات رو تختی کرده و سلخط آورده. گاهی از اوقات به نظرش رسیده که این باید سلخط بیاد به خاطر مثلا فرض کنید یه زیبایی خاص، یا به خاطر اینکه خواننده رو بیشتر متوجه کنه این مطلب سلخط آورده، در حالی که ظاهرا اونجاها به نظر میرسه نباید سلخط میامد. مثلا فرض کنید مبتدا آورده، چون مبتدا با توابعش خود طولانی شده خبر رو سرخط ذکر کرده که بفهمونه این خبر خبر اون مبتداست، خط نشه. ولی خب ما میبینیم گاهی اینطوری فکر میکنیم که اگر اون خبر رو متصل قرار میداد به مبتدا شاید ابهام کمتر میشد و اشتباه کمتر میشد، سزاوار این بود که این چنین بکنه. در اصل سلیقه خاصی مصحح در تصحیح این کتاب به کار برده که حالا ما بعضی جاها رو دستکاری میکنیم، تغییر میدیم. از جمله همین کلام
درس هستیدم گاهی سر درس میفهمونیم وضع اصطلاح مشکل نداره، اون تا کسی قبول نمیکنه.
بله وضع اصطلاح اشکال نداره، یعنی کسی روش خاصی داشته باشه هیچ اشکالی نداره، اما خب روش باید اول یا تبیین بشه یا روش رایجی باشه که دیگران بدونن. وقتی این روشی که مصحح در اینجا به کار برده روش رایجی نیست، لذا ما سعی میکنیم که خیلی تابع این روش نباشیم، اما در این حال ایشون سخته نمی کنیم، بالاخره نظرش این بوده. اما خوب بود که توضیح میداد که من نظرم این چنینه. خیلی جاها آدم به اشتباه میافته، مثلا مبتدا میاد میگه خبر کجاست، بعد که میره تو پاراگراف بعدی میگه خبر اونجاست. خب این تو تصحیح البته از این کار بود، طبقه یه سلیقه بوده، ولی ما ها سعی میکنیم این تو تصحیح نداشته باشه. این نهو کما این که خاتم محققین افضل الحکمای و المتکلمین سلطان العالمین فی العالمین، اینا ظاهرا توضیح نمیخواد روشنه. نصیر الحق و الملت و الدین محمد ابن محمد طوسی اهل الله و مقامه و فلیلین قد کانه. این قد کانه خبر این است، خبر این است. چما این که خاتم المحققین قد کانه متفردن در بین علما، یعنی نمونه بود در بین علما، همونطور که خود ایشون نمونه بود کتابش هم در بین کتاب خودش، یعنی کتاب تجدید هم در بین کتاب خودش نمونه است. قد کانه این خاتم المحققین متفردن فی ما بین علمای شریعه، علمای شریعت، علمای شریعت یعنی فقها و متدینین اهل حدیث و امثال اینها، و شرکای صناعت یعنی کسانی که در این صناعت کلام یا فلسفه شریک خواجه بودند، یعنی همکارش بودند، رشتهشون با رشته خواجه یکی بود. خواجه نه تنها در بین این شرکای صناعت بلکه در بین علمای شریعت هم متفرد بود به تحقیق، به تحقیق متعلق به متفرده، متفرده به تحقیقی بود، به تحقیق که قل ما سبقه فیه احد من السابقین، تحقیقی که کم اتفاق می افتد که احد من السابقین فیه در این تحقیق سبقه بر خواجه پیش بیفته، یعنی خواجه تحقیقاتش جلوتر از تحقیقات دیگرانه، بالاتر از تحقیقات دیگرانه. ایشون تحقیقی کرده که کم اتفاق میفته که احد من السابقین در فیه، یعنی در چنین تحقیقی سبقه و خواجه را سیشی گرفته باشه. توجه میکنید من عبارت را از آخر به اول معنا کردم، فکر میکنم اینطوری واضح تره. و تدقیق این و تدقیق این عطا و تحقیقه، یعنی قد کان خواجه متفردن به تدقیقی که لم یتفق مثل این تدقیق لواحد من اللاحقین. منظور از لواحد من اللاحقین یعنی کسانی که بعد از خواجه آمدن تا زمان لاحقی، بعد از زمان لاهیجی که لاهیجی خبر نداره که بگه حالا تدقیق خاطر در بعدی ها هم بالاتر از بقیه هست، چون نمیدونه بعدا چی میشه. منظورش از لاهیقین یعنی کسانی هستن که بعد از خاطر آمدن تا زمان مرحوم لاهیجی. تدقیق یعنی با دقت حرف زدن، با دقت فکر کردن. خب همونطور که خاتم محققین متفرد بود در بین علما به چنین تحقیقی و تدقیقی، چزاله کتاب تجرید از بین مصنفات ایشون ممتاز است. یا من مصنفاتی رو به معنی بین نگیریم، همچنین کتاب تجریدی که از مصنفات ایشون است ممتاز است از بین کتبی که تألیف شده فل فن، یعنی در فن کلام، به اشیا. به اشیا متعلق به ممتازه. این کتاب در بین کتبی که تألیف شده در فن، یعنی در فن کلام، امتیاز دارد به اشیا، یعنی به امتیازایی. چقدر خلط از این امتیازات مصنفات الاولین، این نوشته های علمای گذشته، از این امتیازات خالی بوده. کتابیشون دارای امتیازاتی است که بسیاری از این امتیازات رو کتب دیگری که در همین فن نوشته شدن ندارن. ولم یحتوی به ما یدانی ها صحائف الاخرین. صحائف الاخرین فاعل لم یحتوی است، یعنی لم یشتمل صحائف آخرین، یعنی صحیفه هایی که دیگران نوشتند یا صحیفه هایی که بعد از خواجه نوشته شده. آخرن یعنی متأخر از خواجه. اون قبلا گفت مصنفات اولین یعنی سابقه بر خواجه، حالا میگه آخرین یعنی لاحق بر خواجه.
پس یکی را آخرین بخونیم، یکی را آخرین بخونیم.
آخرین هم بخونید عیبی نداره، آخرین هم بخونید شاید بهتر باشه که در مقابل اولینه. ولم یحتوی صحائف الاخرین به ما یدانی ها. به ما یدانی ها رو من جلوتر معنا میکنم که خوب معلوم بشه صحائف الاخرین فاعل لم یحتوی است. مشتمل نیست کتب دیگران یا کتب متأخرین از خواجه، مشتمل نیست به ما یدانی ها، یعنی به مطالبی که بتوانن نزدیک باشن به مطالب کتاب خواجه. یعنی حتی کتب لاحقین نتونسته به نوشته‌های خواجه نزدیک بشه، تا چه برسه که بهتر از خواجه کتاب بنویسه. به ما یدانی ها یعنی به ما یقرب منها. خب اون چیزهایی که خلط انها مصنفات الاولین ولم یحتوی به نزدیک اونها صحائف الاخرین چی هستند؟ یکی شروع میکنه بیان کردن. من جودت ترتیب للمسائل، خوب ترتیب داده مسائل. جودت یعنی خوب، مسائل خوب ترتیب داده. خواجه نه که ریاضیدان بوده و ذهنش با ریاضی عادت کرده بوده، و در ریاضی وظیفه هر خواننده و گوینده این است که مطالب مقدماتی و اول بخونه و اون چرا که متوقفن بعدن بخونه. نظم باید کاملا رعایت بشه، هیچ وقت نتیجه قبل از مقدمه نباید ذکر بشه. همه جا باید نظم نوشته طوری باشد که موقوفون علیه اول بیاد، موقوف بعدن بیاد، تا شنونده به طور کامل بتونه مطلب رو درک بکنه، هم به طور کامل هم واضح. ذهن مرحوم خواجه اینچنین بوده، ریاضی بوده، لذا در این کتاب هم سعی کرده که مسائل طوری ترتیب بده که مقدمات قبل از نتایج باشن و شخص اون مقدمات رو اولا بخونه و زمینه عالم شدن به نتیجه براش فراهم بشه. ایشون یعنی مرحوم لاهیجی میفرماد که کتاب خواجه مشتمل است بر جودت ترتیب مسائل، یعنی خوب ترتیب دادن مسائل. و وجازت تقریر للدلائل. تقریر یعنی تبیین، وجازت یعنی کوتاهی، و در این کوتاهی بلیغ بودن و مطلب رو رساندن. می فرماید که این کتاب مشتمل است بر کوتاهی تبیین دلائل، یعنی دلائل رو خواجه کوتاه بیان کرده و در این کوتاه بیان کردن گویا بیان کرده که هم دلائل کوتاهن هم کاملا رسا هستند. و قایت تجرید للعقائد، دو دفعه تجرید نوشته تو کتاب ما، اشتباه است، یک دفعه باید خط بخوره. این کتاب مشتمل است بر نهایت تجرید عقائد، یعنی عقائد رو از زوائد و از زایعات تجرید کرده، ها کرده، به طوری که عقایدی که در این کتاب مطرح میشن هیچ زایده همراهشون نیست. همونطور که خواجه گفته همونطور هم باید عنوان عقیده در ذهن ما ترسیم بشه. یعنی خواجه همچنان که درباره عقاید گفته به طور کامل تجرید کرده و زوایدی که دخالت در استدلال یا در عقیده نداشتن که نداشته. و نهایت تهذیب للاصول عن الزواید، اینا حتی اینا همش حتی بر همه حالا مصحح اینا رو جدا کرده بعضی هاشو، بد کاری هم نیست، بالاخره اینطور جدا کردن خوب بود. اگه حالی که این کارو میکرد وجهزت و تقریبه دلائل هم جدا میکرد، خواهیت تهذیب العقاید هم جدا میکرد، همه رو جدا کرده، این دوتا هم خوب جدا میکرد بهتره، یا همه رو پرسن هم میگذاشت.
اینا رو ویرگول میذاریم، خواننده متوجه میشه فقرات جدایی از همه، برای اینکه بینمون مورد آخر اگه فرمونید یا دو عدی جدا نشه.
بله ویرگول میذاری روی نداره، خوبه. از میکنم این کار که مصحح کرده طبق صدق خودش بوده، کار خطایی نیست، یعنی غلط انداز نیست،
ولی رویه که همه جا میفهمید اعمال نکرده.
بله رویه که همه جا اعمال نکرده، شاید هم دیگران که تصدیق نه اعمال نکرده. و نهایت تهذیب اصول عن الزواید، عن الزواید متعلق به تهذیب، اصول عن قواعد یعنی مبانی، آن چه که قواعد این کتاب و کلام به حساب می آید و مبانی این که کتاب که چیزهای دیگه مطالب دیگه و روی این مبانی استوار شدن، اینها رو خواجه تهذیب کرده از زوائد، زوائدشون رو برداشته و به این عنوان یک قاعده مختصر ولی گویا و رسا ارائه داده. و زبتن زابتن لعوابتن فواید، یعنی این کتاب مشتمل و زبته، ضبطی که اون ضبط ضابطه، یعنی دارای یعنی حفظ میکنه، حفظ میکنه، حفظی که واقعا حفظ کننده است، نه فقط ادعای حفظ میشه بلکه واقعا ضابطه، حفظ میکند عوابد فواید رو. عوابد جمع عابده، عابد یعنی جانور وحشی، ما معنا میکنیم به فراری. عوابد فواید یعنی فواید عوابد.
عوابد به با خواندید یا با همزه؟ عوابد خواندید.
عوابد خواندم با با.
اینجا عوابد نمیشه، تو حاشیه این آقا نمیشه که جمع عود و هوا ثقل، اگر فواید و ثقیلت و لدی قل من یحملها مثلا رجلون.
خب کتاب شما اگه عوابد داره به معنی سنگین، یعنی فواید سنگین.
بله.
اما کتاب ما عوابد داره، عوابد هست کردن و جانور وحشی رو میگن که ما تفسیر میکنیم به فراری، میگیم فواید فراری،
روی خیلی فرارن و
فوایدی که مثلا خیلی جاها پیداشون نمی کنیم. عوابد فراری یعنی خیلی مثل جانور وحشی که هر جایی گیریش نمی گنیم، جانور عقلی خب که دستبار هستن، یه فوایدی هم هستن که در هر کتاب میتونید بدش کنید، اما این فوایدی که در این کتاب هست مثل جانور وحشی میمونه، یعنی هر جا گیریش نمی گنیم، در قلیلی از کتب بتونید این فواید رو به دست بیارید. یعنی کتاب خواجه مشتمل بر فوایدی است که این فواید مثل جانوران وحشی کمیابن و به آسانی به دست نمیان، در جاهای دیگه شاید کم مطرح شده باشه.
استاد روز میخوام، چرا اینم مثل فقرات قبل به اضافه نمیخونید؟ مثلا وزفت زابتن رفت رابتن،
اضافه خوب من نمیشه.
چرا؟ چیزایی که ضابط بودن به عنوان ضابط و به بند درآورنده اون عوابط بودن، این کتاب باز خودش ضبط کرده اونها را.
یعنی کتاب قواعدی رو که باعث شکار کردن و
اونها
بوده جمع کرده، ضبط ضابطن لعوابط القواعد، این هم میشه. البته زبطن زابطن که من خوندم یعنی زبطی که واقعا میشه روش ثابت کن، یعنی زبط
مثل شعران شاعر سالی موسیم نقاط بلاخی میرم،
یعنی زبط درست ثابت، زبطی که به تسامح نمیشه گفت زبط، واقعا بایدش مثل زبط کن اگه به تندیم بخونی. اون تو که شما با اضافه میخونی اونم خوبه، یعنی زبط کرده و حفظ کرده قاعده ای رو یا قواعدی رو که اون قواعد حافظ عبابد فواید هست و رب تن رابطن علا شوار دل عبابد، که من در اینجا باز با تنظیم میخونم، یعنی رب تن نیرومند، بستن نیرومند، یعنی با یک نیرومندی بسته شوارد عوائد رو. عوائد فایده ها و سود هاست، شوارد به همون معنی فراریه، جمع شارد یعنی فراری و گریزپا و سرگردان، یعنی فواید فراری را هم با یه ربط رابطی بسته به طوری که دیگه فرار نکنن و همه در این کتاب جلوه داده بشند. حالا ربط رابطن هم بخونید که اضافه بکنید اشکالی نداره، ولی حالا تنوین فکر میکنم واضح تر باشه. من اشارات یعنی این کارا رو کرده به زمینه این کاری دیگه هم که الان میشوریم، من اشارات هادیت الالحق، یعنی این کتابیشون اشاراتی دارد مشتمل بر اشاراتیست که اون اشارات انسان رو به حقائق هدایت میکنه. الالحقائق من حق خوندم اشتباه خوندم الالحقائق. و تنبیهات یعنی باز در این کتاب تنبیهاتیست که اون تنبیهات منبهن بر دقائق، یعنی انسان را آگاه میکنن بر دقائق که دقائق در اختیار انسان میذارن و او را آگاه میکنن. و لوام اکاشفت عن المقاصد، یعنی مع اشارات مع تنبیهات و مع لوامه، لوامه یعنی روشنگرها، روشنگرهایی که کاشف از مقاصدند، یعنی قرائنی ممکنه در کتاب باشه که مقصد خواجه از بعضی عباراتش رو بیان کنه. این کتاب دارای اشارات است، دارای تنبیهات است، دارای لوامه کاشف است. اشارات متصف کرد به هادیه، تنبیهات رو منبهه، لوامه رو به کاشفه. و این کتاب مشتمل است بر روشنگرهایی که کشف میکنن از مقاصد، یعنی مقاصد رو مکشوف قرار میدن و در اختیار خواننده میذارن. و تلویحات لائحت الی المواقف و المراسل، حتی بر اشارات ما، اشارات ما، تنبیهات ما، لوام ما، تلویحات. تلویحات اشاره از دور رو میگن، اشاره مطلقه، ولی تلویح اشاره از دوره. و تلویحات یعنی کتاب مشتمل است بر تلویحاتی، اشارات دوری که لائحند یعنی آشکار کنندند. خب این اشارات لائحه رو این کتاب به چی میکنه؟ به مواقف یعنی ایستگاه ها و مراسل یعنی کمینگاه ها. این علل مواقف و مراسل متعلق به تلویحاته، یعنی این کتاب مشتمل است بر تلویحات لائحه را آشکار کننده، تلویحات به مواقف و تلویحات به مراسل، یعنی اشاره دارد به مواقف و مراسل. ما مواقف رو ایستگاه ها معنا کردیم، مراسل رو کمینگاه ها. و کنوز تحقیقات تفیر و علل مطالب عالیه، گنجی هایی از تحقیقات در این کتاب هست که من میخوام کنوز تحقیقات رو اضافه معمولی بگیرم، یعنی گنج هایی پر از تحقیقات در این کتاب هست. ممکن هم از شما کنوز رو اضافه بکنید به تحقیقات از باب اضافه صفت و مصوف، یعنی تحقیقاتی که این صفت دارن کنزن به صورت گنجن، گنجن یعنی مخفی هست، کسی باید استخراجشون کنه. کنوز تحقیقات یعنی تحقیقاتی گنج مانندی که اشاره دارن به مطالب عالیه. و رموز تحقیقات، رموز تحقیقات مثل کنوز تحقیقات، میتونید با اضافه بخونیدش، اضافه معمولی میتونید بگید که از طریق اضافه صفت به موصوفه اولی را اگر بگید اینطور معلوم میکنید رموز دقیقی که خبر میدهند از ملخص حکمت متعالیه. اما اگر صفت موصوف بگیرید مثلا اضافه از قبیل اضافه صفت موصوف بگیرید اینطور میشه تدقیقاتی که رمزمانندند و معما هستند که خبر میدهند از ملخص حکمت متعالیه. چون کتاب به صورت رمز نوشته شده و مختصر نوشته شده ملخص حکمت متعالیه را در اختیار میذاره. به عباراتن بله مشتمل است این کتاب بر اشارات و تنبیهات و لوامه و تلویهات تا آخر، اما به عباراتن او علا توال اصدار المطالبه که تنظیم توال جمع طالعه نمانه آشکر کننده. عباراتی در این کتاب به کار آمده که اسرار که انسان را آگاه میکند بر اسرار مطالب مثل قرآن، یعنی قرآن یعنی وحی یا تنزیل اصلا یعنی وحی، یعنی چنان عبارات رو زیبا آورده که آدم حس میکنه مثل تنزیله، یعنی مثل قرآنه، مثل وحیه. و الفاظ اعتبر عباراته و الفاظ نیه مطال اول انوار تحصیل مطال جمع مطلع این محل طلوعه الفاظی آورده که انوار که اونها محل طلوع انوار تحصیل هستند. انوار یعنی معانی در اینجا، الفاظ مطالع این انوارن یعنی محل طلوع این انوارن، این انوار یعنی معانی از این الفاظ طلوع میکنن و مرادم انوار تحصیله. انوار تحصیل این انواری که بله مربوط به تحصیل علومه. و تقریرات نته بر الفاظ یا نته بر عباراته و به تقریراتی که ظاهر می شود از مجمل اون تقریرات تفصیل مفصل، یعنی این کتاب مشتمل است بر تقریراتی که وقتی خوب در این تقریرات دقت می کنیم می بینیم که تفصیلات می توانند از این تقریرات مجمل اجمال رو و سختی رو بردارم.
استاد علی صلاح الدین مثلا ما فهمیدیم بگیم ولو مجملن ولی که انه از هر مفصلی مفصل داره
تقریراتی که آشکار تقریراتی تبییناتی که آشکار می شود از مجملش تفصیل مفصل، یعنی مجملش رو که نگاه می کنیم می بینیم مثل این که یک کتاب مفصلی نوشته شده باشه، یعنی همونطور که مفصل یعنی کتابی که با تفصیل نوشته شده حق و مطلب رو کامل ادا کرده، این هم با اجمالش حق و مطلب رو
در اجمالش
این کار کرده. تقریراتی رو به تبییناتی رو در این کتاب میبینید که آشکار میشود از مجمل اون تقریرات تفصیل مفصل، یعنی تفصیلی که در تفصیل مطالبی که باید با تفصیل بیان شود از مجمل این تعبیرات به دست میاد. و تعبیرات من فاز به نقضاها فاز به نقد محسن، تعبیراتی در این کتاب هست که هر کس دست یابد به مقضاها یعنی به مراد و مقصود از این تعبیرات فاز به نقد محسن یعنی دست یافته به مال و پول به دست آمده یا وصول شده که یعنی ثروت کامل، البته منظور از نقد معنی ظاهریش مال و پوله، ولی معنی باطنیش معنویاته و علومه. تعبیراتی کرده که هر کس از این تعبیرات دست به این تعبیرات بیابه، دست به مغزاها یعنی مقصود این تعبیرات بیابه، رستگار شده به نقد محصل، یعنی به دست آورده مال حصول شده رو و مال به دست آمده رو. البته رائج بوده در بین نویسندگان قدیم که در بین کلماتشون اشاره به کتب میکردن، کتابی که در علم نوشته شده، یا اشاره به اصطلاحاتی که در این علم به کار میرفته میکردن که اصطلاحاً به این کارشون میگفتن برایت استحلال. بعید نیستیشون در اینجاها در اینی که داره مطلب رو افاده میکنه برایت استحلال هم داشته باشه، یعنی به بعضی از اصطلاحات کلامی یا به بعضی از کتب کلامی اشاره کنه، مثل همین مفصل و محصل، اینا اسم کتاب های کلامیه. خود نقد و محصل کتابی که خواجه نوشته، محصل کتاب کلامی است که فرخ نوشته، نقد و محصل که تلخیص و ملخص هم نامیده میشه کتابی که خواجه نوشته. و فل جمله ذالک الکتاب ما ماله من الشر عجل من ان یستر الا ان مثل هذا المحقق. این کتاب با شعنی که دارد، ما ماله من الشر این با شعنی که دارد، عجل لحظ از این که صادر شود جز از مثل این محقق عظیم و شأن این خواجه. یعنی چنین کتاب مهمی رو باید چنین نویسنده مهمی بنویسه. این کتاب عجل است که از غیره ایشون صادر بشه. کتاب مهمتر از این است که از یه فرد معمولی صادر بشه. این کتاب باید از مثل خواجه صادر بشه و مثل خواجه هم این کتاب رو میتواند صادر کنه.
کمابیل هم داره کتاب هستن؟
بله کمابیل هم داره. من کمابیل شد که حاصل میتونی نخوند. بله. بله. این که این گفته شده که این کتاب با شعنی که دارد عجل است کمابیل، عجل است از این که صادر شود جز از مثل این محقق عظیم شد. لقد دعت اول بحثی برم در پاراگرافه برد داره و صرفت صرفت هم از رو دهت صرفت هم خوب نبود نمشته بشه. حالا میذاریم بقیه این آخرونده رو برای این جلسه تخمیده.